بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره احادیثی بود که جناب سید شرف الدین در پاسخ به نامه جناب شیخ سلیم بشری برای اثبات این مدعا که بایستی از مذهب اهل بیت پیروی کرد در عقاید و در معارف و احکام دین، بحثمون راجع به این احادیث بود. حدیث چهارم و پنجم از عمار ابن یاسر نقل شده. حدیث عمار، این دو حدیث از نظر متن خیلی به هم نزدیکن، البته یکی نیستن. حدیث چهارم این بود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصی من آمن بی و صدقنی به ولایت علی ابن ابی طالب فمن تولاه فقد تولانی و من تولانی فقد تولى الله و من احبه فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله عز و جل. این حدیث چهارم و حدیث پنجم هم که ادامه همین هست و عن عمار ایزن مرفوعا اللهم من آمن بی و صدقنی فليتولى علی ابن ابی طالب فإن ولایته ولایتی و ولایتی ولایت الله تعالی. خب این از نظر دلالت در جلسه قبل توضیح داده شد که در حدیث چهارم پس از جمله توصیه به تولی امیرالمومنین علیه السلام و اینکه تولی او تولی پیامبر است و تولی پیامبر هم تولی خداست، مسئله وجوب محبت و حرمت بغض نسبت به آن حضرت مطرح شده. این مهم این خواهد بود که یعنی ممکن است کسی بگوید که مراد از تولی در صدر روایت همان محبت است، چون در ادامه بحث محبت و بغض مطرح شده و نه زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی. گرچه این ایهام هست و ممکنه کسی اینجور بگه، ولی دو نکته وجود دارد که با توجه به آن دو نکته مفاد ولایت و تولی همان معنایی است که حالا یا عام است، اعم از ولایت محبت و زعامت، یا مربوط به ولایت زعامت. اون دو نکته ای که وجود داره، یکی این است که در همون صدر حدیث تولی علی علیه السلام به منزله تولی پیامبر قلم داد شده و بعد هم تولی خداوند. خب در واقع اینو تشبیه یا تنزیل ولایت علیین یا تولی علیین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده است من تولاه و تولانی، بس تولی او تولی پیامبره. وقت تولی پیامبر معلوم است که منحصر در محبت نیست، به دلیل اینکه پیامبر ولایت زعامت یقینا داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس وقتی که حالا مشبهون به یا منزلون علیه که تولی پیامبر است، اونجا منحصر در تولی محبت نیست، بلکه تولی به معنای زعیم و امام و رهبر و قائده. خب حکم مشبه یا منزل، حکم مشبهون به و منزلون علیه، پس این یک قرینه، یعنی یک قرینه برای اینکه مراد از تولی در صدر حدیث تولی محبت نیست، این بود که عرض کردم خدمت. در اون جلسه قبل هم اشاره شد که اصولاً اگر محبت نسبت به کسی لازم باشد که اون فرد دارای مقام امامت هست، مقام رهبری است، در اینجا محبت با اطاعت ملازمه داره. اگر لزوم محبت نسبت به کسی شد که او دارای مقام رهبری و قیادت است و واجب کنند بگویند شما باید فلان مقام را محبت داشته باشید، یجب المحبه. اگر در این جور جاها محبت واجب بشود، ملازمه با اطاعت داره. این معنی ندارد که انسان یک فردی را که واجب الاطاعه است محبت داشته باشد، ولی بگوییم این محبت خشک خالیه، یعنی خواه اطاعت بکنی خواه اطاعت نکنی. به عبارت اخرى در این گونه مواقع محبت، حالا درست خودش هم اهمیت داره، ولی بیشتر طریقیت داره. یعنی چرا مولا یا اون کسی که دستور میدهد محبت اون مقام را یا اون شخص را واجب میکنه؟ این میخواد یک حریم نگه داره، که یعنی نسبت به او در دلش یک حالت بغض و اینها نباشه، چون این بغض و نفرت اگر باشه مانع اطاعته. از اونجا که اون واجب الاطاعه است، برای اون که این حکم اطاعتش مؤکد شود و در واقع یک نوع حریمی براش نگه داشته بشه، این محبت رو هم چکار میکنه؟ محبت رو هم واجب میکنه. یعنی محبت در این گونه مواقع بیش از آن که موضوعیت داشته باشد، جنبه طریقیت داره. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا صرف یک محبت تنها، بدون این که وصل بشه این محبت به پیروی از پیغمبر که دین را آورده، اسلام را آورده، خب چه اثری میتواند داشته باشه؟ یعنی اون محبت اگر نسبت به اهل بیت، در همون آیه شریفه میفرماید قول لا اسألکم علیه اجرا، اینو که داره میگه خدای متعال به پیغمبر میفرماید و پیغمبر به مسلمان ها میفرماید که من در ازای این رسالتم از شما چیزی نمیخوام، اون چه میخواهم مودت فی القربا است. خب این مودت فی القربا فلسفه اش چیست؟ فلسفه اش این است که آیین اسلامی که آمده است معلق نمانه، یعنی مردم مسلمان ها نسبت به این آیین تبعیت داشته باشند. که این مودت پل می شود و یک ضامن اجرای می شود برای پیروی از دین اسلام و پیروی از پیغمبر، وقتی که اطاعت از اونا هم مثل اطاعت از پیغمبر چه باشه؟ واجب باشه. بنابراین این به لحاظ عقلایی قاعده کلی است. عرض کردیم محبت به صورت مطلق ملازم با اطاعت نیست، که بعضاً بعضی ها هر کجا مودت به کار بره میگوین آقا مودت بدون اطاعت معنی نداره. ما عرض کردیم این کلیت نداره. انسان فرزندش رو دوست میداره، مؤمن باید مؤمن رو دوست بداره، اما این دوستی ملازم با اطاعت که نیست که از اون مؤمن یا از فرزند خودش باید اطاعت بکنه. لزوم مودت یا رجحان مودت اعم است از اطاعت. اما هر کجا که لزوم مودت و محبت اضافه بشود، نسبت داده شود به مقامی، شخصی، فردی که اطاعتش واجبه، یعنی مقام رهبری داره، ولایت داره، تدبیر داره، یه چنین مقامی داره مثل پیغمبر. پس بنابراین این قرینه اول قرینه دقیقی است که وقتی می‌فرماید تولی علی ابن ابی طالب تولی من است، این معنیش این است که همون اطاعتی که از من واجب هست، یعنی الالتزام به ولایت علیم، معناه الالتزام به ولایتی و النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. پس این التزام به اون ولایت محرز است، یعنی اون ولایتی که پیغمبر داره، اون ولایت رو هم علی ابن ابی طالب داره. حالا تولی یعنی چی؟ یعنی التزام به ولایت، یعنی قبول ولایت، یعنی کنه لعلی ابن کنه کنه محققا علی ابن ابی طالب لهو مقام الولایت ارمشهر ولایت القیاده ولایت الزعامه کنبی. حالا یجب علی کل مسلمین الالتزام به هذه الولایه، یعنی هذا المقام. این بنابراین صدر حدیث گویای این مطلبه. خب حالا کسی بگوید که پس ذیل برای چیز که روی محبت و بغض در ادامه تأکید شده، این نظیر آن چیزیست که در قدیر رخ داد، یعنی در خطبه قدیر هم مطلب از همین قراره که اول پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، بعد دعا کرد اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. این مثل همون جاست. در حدیث قدیر هم بعضی ها توهم کردن که ادامه حدیث یا خطبه که می فرماید اللهم ارمی شود که انصر من نصره، دعا کرده برای کسانی که محبت داشته باشن و او را یاری بکنن، گفتن که خب این قرینه می شود برای این که مراد از ولایت در این خطبه و در این حدیث چیه؟ ولایت محبته، که من کنت مولا فعلی مولا، یعنی هر کس که من محب او هستم یا هر کس که او به من محبت داره، حالا این محبت طرفینی باید نسبت علی ابن ابی طالب باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، یعنی در ادامه بحث عداوت و محبت، اون قرینه یه عداوت قرینه میشه برای اینکه وال من والاه یعنی مثلا کسی که او رو محبت داره در مقابل عداوت. بعضی ها اینجور آمدن این را قرینه گرفتن، ولی که همونطوری که مرحوم علامه امینی دیگران فرمودن عکس قضیه است. صدر قرینه ذیل است، نه اینکه ذیل قرینه صدر باشه. یعنی پیامبر که فرمود، حالا نمیخوام حدیث قدیر رو مفصل وارد بحث بشم چون قبلش هم داره، که الستو اولا بکن من انفسکم، یا الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا من اولا بکن من انفسکم، من اولا بالمؤمنین من انفسهم. این صدرم داره منهای او، منهای اون قرینه صدری که الستو اولا بکن من انفسکم قالو نعم یا قالو الله و رسوله اعلم و پیامبرنا بیان کرد، بعد بلا فاصله فرمود فمن کنتم مولا یا من کنتم مولا فهذا علی المولا. منهای اون قرینه صدر عرض میکنم. خود عبارت همین جمله من کنتم مولا فعلی مولا دلالت کافیه و شافیه دارد بر مسئله امامت امیرالمومنین. حالا چون بحث افتاد دیروزم روز قدیر بود، بد نیست که این را عرض بکنم. سختگیرترین عالمان اهل سنت تا این سلفی ها در این باره دیگه نسبت به این جمله من کنت مولا فعلی مولا عرفی ندارم، این رو مسلم میدانم. حتی این آقای فیصل نور در کتاب الامامت و النص هی این ور میزنه اون ور میزنه که یه جوری بالاخره این حدیث را درش خدشه بکنه، اما دیگه اینگه این جمله از پیغمبر صادر شده، این را پیغمبر فرموده. بعضی ها اون این را میگوین که صحتش دیگه لا بحثی بحثی نداره، بعضی ها اون زیلش هم گفتن متواتره، بعضی ها گفتن صحتش، ما را بحث مفصله، اینا را حقیر در همون کتاب براهین و نصوص امامت امین هر بار را نقل کرد. اونجا چند تا تغییر داره این حدیث قدیر، یک تغییرش که در همون کتاب بنده در یک فصلی آوردم، یا یک فصلی قرار دادم، این است که یکفینا در باب امامت امیرالمومنین یوم قدیر همین جمله من کنت مولا فعلی و مولا بیش به اون قرائن مقالیه و مقامیه و عقلیه و هیچی نیاز نداره، همین خود این جمله کافیست. برای چی؟ برای این که گوینده این سخن پیغمبر است، گوینده این سخن پیامبر، پیامبر می فهمد من کنتو مولاهو، هر کس که من مولای او هستم، واضح است که پیغمبر که مولای مسلمان هاست چه ولایتی دارد؟ چه ولایتی دارد؟ هر سه ولایتی که اونجا آیان میگوین اما این اما این اما اون، هر سه را داره. یعنی گفتن هل المراد ولایت المحبه، هل المراد ولایت النصره، او ولایت الزعامه. میگیم خب پیغمبر که نفرمود، از قیدی نداده است که چه وجهی دارد که ما بیایم این را مقید کنیم به یکی از اینها. فرموده است من کنتم مولاه به اطلاقه، هر ولایتی که من دارم. خب پیغمبر ولایت زعامت دارد، النبی اولا به مومن انفسه، محبت دارد، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ولایت نصرت هم که مسلما دارد دیگه، پیغمبر ناصر مؤمنین مسلمین بوده. خب وقتی که پیغمبر هر سه ولایت را داره، هیچ قیدی نیاورده است، بعدم بلا فاصله فرموده است فعلی مولاه، فای تفریع دیگه. این نکته ای که حالا من عرض کردم، خوشبختانه بعضی از علمای غیر شیعی، علمای اهل سنت هم این را بیان کردن که حقیر اونجا نقل کردم که از جمله آنها جناب محمد ابن طلحه شافعی است. محمد ابن طلحه شافعی کتابی دارد، بسیار کتاب ارزشمندی است، علمی است، محققانه است، به نام مطالب السؤول فی مناقب آل رسول. اونجا این مطلب را ایشون داره. سبت ابن الجوزی هم در کتاب تذکرة الخواص او هم داره نظیر اون مطلب را. این را حقیر عرض کردم در اون کتاب براهین و نصوص نقل کردم که بله، وقتی که پیغمبر فرموده است که من کنتم مولا، قید نیاورده که لهو ولایت الزعامه، لهو ولایت المحبه، لهو ولایت النصره، ای ولایتم که ممکن باشد برای احدی، برای احدی و در اسلام اون ولایت بوده باشه، وجود داشته باشه برای غیر خدای متعال، پیغمبر داره، قطعا این سه ولایت را دار. خب امیر المومنین را هم فهموده است که فعلیون مولا، دیگه هیچ تقییدی تخصیصی هیچی نداره. پس بنابراین خود این جمله من کنتم مولا بدون احتیاج به هیچ قرینه دیگری، فقط همین قرینه به اصطلاح آقایون اهل هرمنوتیک که میگوین متن یکی از نشانه ها و یکی از قرائن، حالا اگر اینا قرینه بگیریم، قرینه و قلائی، که شخصیت گوینده خود دلالتگر مفاد کلام گوینده است. این که مؤلف کیست، گوینده کیست، خود یک قرینه جلیه است، قرینه عقلایه است برای فهم مراد او. خب این گوینده پیغمبر. حالا شبیه به اون مطلب اینجا هست، همین حدیثی که الان حدیث عماره که فرمود که اوسی من آمن بی و صدقنی به ولایت علی ابن ابی طالب. خب حالا این ولایت کدوم ولایت هست؟ میگیم فعلا نمیدانیم. اطلاقش هر سه را میگیره، یعنی ولایت محبت باشه، نصرت باشه، هر میشود که زعامت باشه. قرینه ای باید بیاریم که مشخص بشه کدوم مراده. ادامهش میشه قرینه. ادامهش این است که فمن تولاه فقط تولانی. این دقیقاً عبارتون اخرای قدیره، حدیث قدیره، یعنی من کنتم مولا فعلیون چه؟ مولا. من تولاه فقط تولانی، بعدم من تولانی فقط تولالله. بنابراین همون ولایت، ولایت پیغمبره. پس این قرینه اول، یعنی شاهد اوله بر این که مراد این است. اون وقت این محبت بر چه آمده؟ اینو می‌خواستم بگم یادم رفت، که همونجا مرحوم امینی، دیگران هم فرمودن، مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر جلد اول، خیلی کتاب خوبی است، یعنی همه القدیر خوبه، ولی اون جلد اولش دیگه سنگ بناست. یعنی اونایی را که در جلدهای دیگر از شعرای قدیر آورده، توضیح داده و بحث کرده و خیلی خیلی کتاب مهمی هست، اما اونی که در باب امامت اساس را بیان کرده در جلد اول، یعنی جلد اول را انشاءالله دوستان اگر تا حالا وقت نشده، توفیق نیاشد، مطالعه کنید، باید مطالعه کنید. این المراجعات خیلی کتاب قویی است و خیلی مفیده. جلد اول القدیر هم کتاب بسیار ارزشمندی است در اصل این سنگ بنای امامت. حدیث قدیر را ایشان سندهاش را مفصل آورده، از صحابه، از تابعین، از علما، 300 چند تا عالم، 80 چند تا تابعی و از شای خدمتون که 100 چند تا، 111 تا صحابی، اینا را اول آورده. بعد اومده سراغ دلالت. دلالت را با 200 تا قرینه آورده، قرینه اولا، قرینه ثانی، همچه قرائن متعددی آورده برای اثبات این مطلب. بعد شبهات را مطرح کرده، اشکالات، شبهات مثل فخر رازی، دیگران، اینا را آورده و اینا را حل کرده، جواب داده. اون جلد اول مشتمل بر این گونه مطالب. بله؟ حالا اون بیان مرحوم علامه این هست، به نظرم بیان خیلی متینی است، که میفرمایند که خوب دقت بفرمایید، وقتی که ولایت زعامت آمد، با توجه به ویژگی های علی ابن ابی طالب و مسائل تاریخی، جنگ هایی که ایشون شرکت داشت و خیلی از افراد بستگان اینایی را که حالا مسلمانن به در شمشیر ایشون کشته شدند و سختگیری های ایشون را میدونستند، تو مسافرت های مختلف و جریان های مختلف و اینا، امیرالمومنین را میشناختند. زمینه کاملا فراهم بود برای چه؟ برای موضع‌گیری های مخالف. راجع فرمودید این زمینه را پیغمبر میدونست فراهم هست و میدانست که در بین این جمع حاضر مبغض وجود داره، یعنی افرادی هستن که بغض دارن نسبت به امیرالمومنین. اینا پیغمبر میدانست. مثلا در حدی بود که ابو سعید خدری میگوید کنا نعرف المنافقین به بغض حمل علی ابن ابی طالب. میگه اصلا معروف بود، یعنی ما اگر میخواستیم منافقه ها را بشناسیم، یکی از محک هاش این بود که ببینیم اینا نسبت علی ابن ابی طالب چه موضعی داره. امیرالمومنین را خیلی ازش حساب میبردن. حالا داستان دیگه مفصل، اینا را شما هم میدانید. تمام امیدها و آرزوهای منافقین و کفار چه بود؟ دیگه آخرین امیدشون این بود که پیغمبر که پسر نداره، از دنیا میره، این میمانه، خودمون یه کاری میکنیم. قدیر که واقع شد، این امیدشون هم ناامید شد. لذا میفهمد الیوم یأس الذین کفروا، یأس دیگه مایوس شدن، چون دیدن که علی ابن ابی طالب دیگه بهتر از اون کسی نیست که جای پیغمبر، پیغمبر جای خودش قرار بده. چون این زمینه ها رو پیغمبر میدانست، لذا تأکید بر چه کرد؟ بر این که اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله، تا اینکه این افراد را از نظر اینکه موضع مخالف بگیرن، یعنی حجت را تمام بکنه. البته اینا که میدونه جبر که نیست که، ولی اگر جبر بود که وعیدهای خدا از همه وعیدها سخت‌تره، وحید و امثال اینا، اینا اتمام و حجته به لحاظ مقام تشریع، حجت تمام میشه، تمام کرده، فلسفهش اینه. لذا مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، ایشان نه تنها اون ذیل حدیث قدیر را که میگن قرینه هست برای اون که اون صدر محبته، ایشان میگه اصلا خودش قرینه هست که اون صدر ولایت زعامته. چرا در اون جمع نیاز بود که تأکید رو این بکنه؟ اگر مسئله امامت و رهبری و اینها نبود که حالا مشکلی نبود، همه قبول داشتن رو دیست محبت خوشگالی با علی ابن کس بس نداشته شید یه محبتی داشته باشن. اون چیزی که نگران کننده بود، سخت بود، ثقیل بود، که بحثای مربوط به قدیر خیلی مفصل است، خیلی مفصله، اینایی که حالا گفته میشد و اینا یک قطره ایست از یک دریای، واقعا نمیشه بیان کرد قدیر را، بعضی قسمتاش را اصلا نمیشود بیان کرد، نمیشه، یعنی فضای اجتماعی سیاسی اجازه نمیده که بعضی از جزئیات مربوط به اون قضای قدیر علنی اینجور آدم بیاد اینا را علنن بگه. همین مطالبی که رهبری میفرمودن مانع بعضی از چیزها به لحاظ مسائل اجتماعی و اینجور چیزها، مسائل قدیر خیلی عجیبه. بله، احتجاج را مثلا شما اگه وقت کردید مطالعه بفرمایید، خود بهار را جلد 37ش را ملاحظه بفرمایید، نکاتی هست عجیب و غریب، مطالب عجیبی رخ داده در رابطه مسئله قدیر، موضع گیری های خیلی سختی شده است، یعنی حتی در بعض مواقع نقشه های ترور پیغمبر رو کشیده شده است به خاطر همون مسئله تصمیم پیغمبر بر معرفی کردن امیرالمومنین، تا اونجا هم رفتن که این به نتیجه نرسه، ولی خب خدای متعال همین شاید که یریدون لیطف و نور الله به افواهم و یعب الله الا ان یتم نور ولو کره الکافرون. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. الله اکبر، وخشونه. حالا دیگه بری سراغ المیزان، اینجا رو باید رفت سراغ المیزان علامه طباطبایی. چرا؟ من خدا ترس داره، میگه از اونا دیگه نترسید، حالا از من بترس. عجب، حالا خدا یا شما که سنگ تمام گذاشتی، نعمت رو که تمام کردی، دین رو که کامل کردی، رضایت کامل هم که داری، دیگه ترسی از شما داریم؟ الله میگه نه، اینجا دیگه باید از خدا فقط ترسید، دیگه از کافران نباید ترسید. چرا؟ مگر خدا چه قانونی داره؟ قانون خدا اینه که فرموده است که ولئن شکرتم لازیدن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این قانون خداست، باید از خدا ترسید. چرا؟ چون میگه ان کفرتم ان عذابی، شکر نعمت کنید افزایش پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه، ولی کفران کنید عذابم شدیده. یا اون آیه شریفه ای که میفرماید ان عذابی لشدید و این کفرتم، لعزیدن نکن، ما شما رو زیاد میکنیم، یعنی بر شما زیاد میکنیم. خب یه جای دیگری هم که آیه شریفه ای داریم راجع به همین قضیه، کی حفظ داره اون آیه شریفه را؟ این قاعده کلی است، اولش با ذالکه شروع میشه آیه شریفه، ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا علا قوم حتی یغیر ما به انفسه. اینا رو ما علامه میفهمد، این قانون خدا اینه، یعنی از این به بعد دیگه مسلمان ها خودشون باید از کافرها نترسن، اگر این ولایت را پاسداری کنن کافرها هیچ کاری نمیتونن بکنن. نعمت ولایت، امام رحمت الله علیه فرمود که پشتیبان ولایت فقیه باشید آسیبی به کشور نمیرسد. الان هم همینطوره، الان هم اون چیزی که در مقابل این امپریالیزم رسانه‌ای و سایر نقشه ها و حیله ها و ابزارهایی که دارن ولایت فقیه، یعنی اگر این ولایت فقیه و ولی فقیه رو بردارید طولی نمیکشه که انقلاب ما رو از بین میبره، این جلوشون رو گرفت. خب حالا دیگه به هر بحث ولایت است و ایام هم ایام قدیر است، اینها اختزا کرد. پس قرینه اول این شد که صدر حدیث که من تولا تولانی و من تولانی تولالا، این بیانگره مثل حدیث قدیره و اون محبت فلسفه اش اینه، که برای اینجا توصیه به محبت یا وجوب محبت لازم میشه. این یک قرینه. نه همه جا که نیست. پس قید داره. صلاحش کی باید بدانه اون وقت؟ میدانم مطلق پس نیست. پس یعنی اگر یک درخواستی بکنه که صلاح باشه، صلاح را کی تشخیص میده؟ باز پدر. چرا؟ میدانم دوستش میداره ذاتن، منتها دوستش میداره گاهی به میلش عمل میکنه گاهی برخلاف میلش عمل میکنه. دوستش داره دیگه. خب عرض میکنه پس بنابراین اونجا تبعیت از او نمیکنه، چون او که میگه مرا آمپول نزنید و من قرص ندید، دلش ای را میخواد، ولی میگه نه باید حتما بخوری، هم دوستت میدارم هم باید بخوری، پس از او تبعیت نمیکنه، از خودش تبعیت میکنه. رأی من اینجا، رأی دکتر یا رأی منه. والا قصه اون بنده خدای میشه که از شبت کردش میگفتش که قربون جدت کتک میزد، یه سگی رو بسته به درختی میزد، هی میگفت به فدای جدت بشم و میزنه. حالا که به فدای جدت میزنه بیچاره نه. بعد محبت مطلقا اینجور نیست که تبعیت داشته باشه. بله محبت کسی که دارای مقام مولویته، حالا هر مولویتی، اونجا محبت تبعیت. کلی نیست، اینم کلی نیست. نه اینم کلی نیست. الان یه مجتهدیه، یه مجتهد بالاتری هم هست، او سیادت داره این نداره، چون که این ذریه پیغمبره به اون احترام میذاره، بالاتره دیگه، شرافت انتصاب پیغمبر داره، هر دو عالمن، هر دو مجتهدن، ولی اون احترام به اون میگذاره، اونم سیادتش بالاتره، وجوب اتباع داره. نمیشد حتی گفت مقام دانی نسبت به عالی. فقط یک ملاک عقلایی داره، کلما کانت المحبه لشخص که له مقام و زعامه و المولویه، نه در این مورد هر جا باشه، اگر یک چنین مقام زعامتی مولویتی، حالا یا مولویتش تکوینیه است یا تشریعیه است یا عقلاییه است، اندل عقلا اونجا میگن آقا اگر شما محبت داری باید گوش به حرفش بدی. اتعسل اله و انت توبه رو حبه این نهازال امر الله من فلفعال عجیبو، میشه این که اگر بگوید نه من دوستش میدارم ولی که گوش به حرفش نمیدارم، این کسیه که باید گوش به حرفش بدهی. کسی که باید به حرفش گوش بدی محبتش توأم از با اطاعت، و چون پیغمبر از کسانیست که یجب اطاعته، هر جا محبت نبی بیاید اطاعت باشه. اگر پیغمبر فرمود فلان شخص محبت به اون مثل منه، معنیش هست که اونجا اطاعت داره. اینا با این میفهمید. مثل با بله دیگه بحث اجتهادیه. بله اگر اینجور که خیلی از جا هست که ما در حدیث قدیر مگه این حرف به این پاکیزگی ما داریم میگیم مثل دو دو تا چهار تاست، ولی خب اونجا چرا نمیان بگن که در قدیر مسئله امامته؟ حالا اینا عللی داره. ما که بله ما میگم عقلاییه دیگه. حالا این قاعده عقلا اینا رو مثل در اصول و فقه و اینا یک مجتهدی میاد میگه تو عقلا اینا میگه یکی دیگه زیر بار نمیره، صرف به یک وجهی، به یک منشأ. یکی از عللیه که شما سوالو فرمودید، البته سوال خیلی سختی هم هست جناب، حالا تو همین المراجعات اگر عمری باقی موند و موفق شدیم میرسیم حدود 83 هست مراجعه های اونجا که جناب شیخ سلیم به جناب شرف الدین میگوید انصافا من دیگه حرفی ندارم بزنم، حالا مفادش نستا الا یک چیز، چون هرچی من اشکال گرفتم یا سوال کردم شما به نحوه اتم جواب دادی و اعجاب میکنه همه جا دیگه، ولی میگه یک چیز مونده است که من دیگه به نظرم نمیتوانی نحل بکنی و آن اینه، اگر ما بخوایم به این آیات و روایات که شما آوردید عمل کنیم، جمع بین المتنافیین باید بکنیم که یستحیل، جمع بین المتنافیین و یستحیل دیگه محال را که نمیشه دیگه حلش کرد، که میگه دیگه فکر نمی کنم بتوانه، یعنی چون جمع بین المتناقضین که کسی نمیتواند جمع بکند دیگه. و آن چیز و آن این است که صحابه پیغمبر که اقرب و زمانن بودن به این روایات و مطالب و قدیر و امثال اینها، التزامشون هم به تبعیت از پیغمبر در درجه بالا بود، مدح شدن، قرآن اینا را مدح کرده، پیغمبر اینا را مدح کرده، اون وقتی لازمه اش این است که اینها پا گذاشته باشن روی دستور پیغمبر. جمع بین این که این روایات حدیث قدیر یا حالا سایر روایات که شما آوردید و آیات ولایت زعامت را بیان میکنه و این که صحابه پیغمبر عمل نکردند، جمع بین المتنافی اینه. این چه وجهی داره که اینا عمل نکرده باشن؟ متمرد بودند، جان و مال و همه چیز را پای پیغمبر و اسلام گذاشتن. کسی از شما قبول نمیکنه بگه اینا متمرد بودن، نمیفهمیدن، نمیدانستن. چطور اونا نمیفهمیدن؟ شما میفهمید، اونا که مثلا حضور داشتن اونجا در مجلس مشافهه و اینها بودن. میگه اینا فکر نمیکنه، البته معلوم شرف بودین، بعد حل میکنه، اینا توضیح میده، مبتکر نیستا، ولی بیانش خیلی رساست. قبل از ایشان یک عالم معتزلی این را در شهر نهج البلاغه، عالم زیدی، یک عالم زیدی ابن ابی الحدید نقل میکند از یکی از علمای زیدی که همین سوال رو ازش کرده، ازش کردن و او جواب داده. جناب سید مرتضی شیخ طائفه کتاباش اینا رو آوردن، ولی اون دستبندی و نظم و نسقی که شرفون دید داده خب تازه است، اینا حل میکنن. مقصود این که عمده به نظرم اینجا، یعنی هرچی ما میریم میان استدلال میکنیم، یه چیزی به نام عمل صحابه مطرح است، قضیه عمل صحابه. دقت فرمودی؟ اونا باید حلش کنیم، یعنی باید به لحاظ علمی تحلیلی، همونطوری که حالا عرض کردم شرف الدین بحث کرده، انشالله در جای خودش بحث کنیم. این یکی از موانع عمده است، موانع عمده است. لذا مثلا خود آقای ابن ابی الحدید اول نهج البلاغه شرحش میگوید که الحمدلله الذی قدم المفضوله علی الفاضل لمصلحت رآها. چه مصلحتی بود که خدای متعال یاد مفضول رو علی افضل، الا اینکه این بنده خدا خب میبینه که چینا نگه چی بگه، اونا را چی کار بکنه، اون جریان را چی کار بکنه، میبینه معتقد هست به اینها. حالا دیگه از این بگذاریم، به هر حال عبور از این از میشه خدمتون که موانع برای کسی که میخواد، حالا رفقا بعضی وقتا میگید تعجب میکنید، خیلی از من این سوال میکنن، یک مطلبی نیست که شما میگید چرا اینجور نشده، چرا اینجور نشده. این تعجب ها در فضای ما تعجب آوره که از بدو ولادت و بچگی و سباوت از امیرالمومنین برامون گفتن، احادیث فضایل اهل بیت شنیده این، اینا رو شنیده این، اما تو ذهن ما هست صافه. ولی یک بنده خدایی که سر سفره این کتاب‌های حدیث غیر شیعی می‌نشینند، همین مثلا سواق المحرقه جناب ابن حجر را یا الریاض النظره محب الدین طبری را باز می‌کنه می‌خونه، والا این کتاب‌های دم دستی تر. خب بله، به فصل علی ابن ابی طالب که میرسه می‌بینه به به خیلی عالی، ولی یه فصل قبلش، یه فصل بعدش، مثلا فرض کنید که عثمان رو باز میکنه، ذوالنورین، عمر بن الخطاب رو میکنه فاروق، بعضن فاروق الاعظم میشه، ابوبکر رو مطرح میکنه. اون وقت اونقدر فضائل اونجاها آمده است که خواننده مردد میشود. ما البته خب در فضای شیعی بحثی نداریم، ولی خدا شاهد در فضای غیر شیعی یک نفر بیاد ان بصیرتن وارد این میدان بشه مثل جناب تیجانی و اینا، کار خیلی سختیه. خیال نکنید کار خیلی آسونی ها. همین آقای دکتر تیجانی اگر شرح حالش سم مهتدیتش رو بخوانید، زندان بنده خدا رفته برای این مسئله، تا زندان، تا کشتنش رسیده، یعنی تا نقشه قتل و کشتنش هم ریختن. من تا خودش میگه خدا لطف کرد من آزاد شدم، نجات پیدا کردم. خودش در همین کتاب ثم اهتدیت بیان میکنه. کار سختیه، خیلی کار مشکلیه. این یکی از موانع خیلی سنگینه که معمولا گیر میکنن اینجا که میرسن. یک تحلیل عالمانه و خلاصه فنی و دیگه اینا میخواد، انشاءالله در جای خودش باید. خب خیلی صحبت کردیم ما راجع به این وجه اول، طولانی شد. وجه دوم هم میشود که همین بود که گفتم دیگه، وجه دوم را در خلال گفتیم که اگر محبت، بله قرینه دوم، اگر محبت به کسی نسبت داده شد، یعنی محبت کسی واجب شد که مقام امامت و زعامت دارن، اون محبت ملازم با وجوب اطاعته. این میشه قرینه دوم. و چون محبت در اینجا محبت النبی است و محبت الله است، این محبت النبی و محبت الله ملازم با اطاعت النبی، یعنی وجوب و اطاعت النبی و اطاعت الله. و اون وقت محبت علی ابن ابی طالب شده از محبت النبی و محبت الله، بنابراین وجوب اطاعت. دو تا قرینه بنابراین برای این حدیث اول از حدیث عمار برای دلالت داریم. در مورد روایت پنجمی که حدیث دوم عمار باشه، اونجا این بود، عبارت کوتاه‌تره: اللهم من آمن بی و صدقنی فلیتول علی ابن ابی طالب. در اون جلسه قبل که این عبارت رو، این حدیث مطرح شد، بعضی رفقا تشبیه ندارن، گفتن که شاید از این جمله من آمن بی و صدقنی بتونیم این را مشعر بگیریم. یعنی مقوله، مقوله چی چیه؟ اونی که بعدن میخواد بیاد، تصدیق النبیه و ایمان به نبیه. پس باید امیرالمومنین هم که باید به اونم ایمان آورد، باید اون تصدیق کرد. من آمن بی و صدقنی فلیتول علی ابن ابی طالب. حالا اروز من چیزی به ذهن نمیاد، ولی به نظرم نه، این استشعار اشعار نداره، یعنی این استظهار غلطه. چرا؟ برای اینکه حالا اگر چنانچه پیامبر بفرماید هر کس به من ایمان داره، هر کس مرا تصدیق کرده، نماز شب بخونه، مثلا یک فری از فرو، به پدرش احترام بگذارد، به مادرش احترام بگذارد، این ولایت زعامت نیست. این هر حکمی پیغمبر بفرماید از مستحبات، از واجبات، اعتقادات، اخلاقیات، هر چه باشه، این مبتنی بر چی چیه؟ من آمن بی و صدقنی، اون مقام نبوت پیغمبر. این اشعار نداره که بخیم از این استفاده کنیم، ولی زیلش دوباره الکلام، الکلام، چون زیلش برون فلیتول فإن ولایته ولایتی، اینن مثل اون حدیث قبله. فرقش اگه گفتید چیه؟ حالا این آدم دقت که میکنه ها، اونجا اینم هم عرض کنم، اون حدیث قبلی بود من تولاه و فقط تولانی، این حدیث میگه فإن ولایته ولایتی. فرقش فقط در اینجاست. تولی فرع بر چی چیه؟ در ولایته. یعنی یک کسی باید له الولایه، یجب علیک تولی. تولی متفرع بر اینه که بر اون مقام ولایت داشته باشه. الان ما که میخوایم تولی نبی کنیم، یعنی الالتزام به ولایته، الاعتقاد به ولایته، مگه این نیست؟ پس له الولایه. خب در حقیقت در حدیث اول بالملازمه ولایت علی ابن ابی طالب میفهمیم، بالملازمه، یعنی لازمه یه تولی اینه که ولایت داشته باشه، ولی تولی بدون ولایت که معنی ندارد که. ولی حدیث دوم صریحا هم میگه ولایت، این اصره هست، این بالمطابقه هست، اون بالملازمه هست. فرقش اینه، چون تولی متفرع است بر این که دارای ولایت باشه، در این بیان دوم اصلا میگه ولایت داره. حالا ولایت که داره نتیجه اش چه میشه؟ نتیجه اینه که باید بچه ها تولی داشته باشی. فرقش فقط اینه. این حتی بیان حدیث بعدی از اون حدیث اولم دقیقتر، قویتره، یعنی روشنتره. فَإِنَّ وِلَایَتَهُ وِلَایَتِ وَوِلَایَتِ وِلَایَتُ اللَّهِ تَعَالَى. پس از نظر دلالت این حدیث دلالتش خیلی گویا و روشنه. از نظر از میشاید که سند دیگه را فرصت تمام شد، نشدن، نرسیدیم، ببخشید دیگه فرصت نیست ظاهرا، بعدم شاید جلسه درس و اینها باشه. بله، آها، یعنی دیگه این درس دیگه سه شنبه اینو تعطیله ها. بله تا چهارشنبه آینده درس ها هست اعلام کردن. خب اگر باشه که انشالله عمری باشه، بله انشالله تعالی هفته آینده این ساعت بخوانیم ادامش. و صلی الله علی محمد.